ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 12 اسفند سال 1397 برابر با 3 مارس سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با نیم ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. با این همه با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از وحید پوراستاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در واکنش به مخالفت دولت با مصوبه مجلس در خصوص افزایش حقوق کارمندان در سال آینده خواستار اجرای این مصوبه از سوی دولت شد و هر حرف دیگری را غیر از این بیجا توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی لاریجانی این گفته‌ها را در پاسخ به تذکر نماینده فلاورجان درباره نامه محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه پیرامون عدم اجرای مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق‌ها بیان کرد. مجلس شورای اسلامی روز شنبه در بررسی بودجه سال آینده رأی به افزایش ماهانه 400 هزار تومان به حقوق کارمندان دولتی و بازنشستگان کرد. بر پایه این مصوبه دولت همچنین می‌تواند تا 10% مازاد بر آن افزایش حقوق داشته باشد. خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا از مردم این کشور خواست بار دیگر علیه نیکولاس مادورو به خیابان بیایند. آقای گوایدو طی چند روز گذشته و با هدف جلب حمایت بیشتر برای برگزاری انتخابات تازه در ونزوئلا به کشورهای کولومبیا، برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و اکوادور سفر کرده است. رهبر مخالفان ونزوئلا در یک کنفرانس خبری در اکوادور از مردم ونزوئلا خواست روزهای دوشنبه و سه‌شنبه اعتراضات خیابانی خود را از سر بگیرند. آمریکا و کره جنوبی با هدف پیشبرد مذاکرات بر سر غیر اتمی شدن شبه جزیره کره، رزمایش‌هایی از پیش برنامه‌ریزی شده خود در فصل بهار را متوقف می‌کنند. خبرگزاری دولتی کره جنوبی با اعلام این خبر افزود وزیر دفاع کره جنوبی و سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده در جریان گفتگوی تلفنی تصمیم گرفتند برای زنده نگه داشتن مذاکرات با کره شمالی دو رزمایش اصلی خود در ماه‌های آینده را تعلیق کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هفته پیش در پایتخت ویتنام دیدار و در مورد روند خلع سلاح اتمی کره شمالی گفتگو کردند. این مذاکرات پس از 2 روز بدون دستیابی به سندی مکتوب به پایان رسید. با این حال دونالد ترامپ میگوید که در مجموع پیشرفت‌هایی حاصل شده است. نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز یکشنبه تصویب کردند که نامزدی افراد با 3 دوره پیاپی نمایندگی برای دوره 4 ممنوع شود. بر اساس این مصوبه مجلس، نمایندگانی که در ادوار 8، 9 و 10 مجلس شورای اسلامی حضور داشتند نمیتوانند در انتخابات دور 11 مجلس نامزد شوند. این مصوبه در صورت تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل میشود و لازم الاجرا خواهد بود. رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان اردبیل با اعلام مرگ 3 تن و مسمومیت 57 نفر در شهرستان مشکین شهر در استان اردبیل مرگ دست کم 1 تن را مشکوک اعلام کرد. مجید غریبانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت این افراد در چند روز گذشته به بیمارستان‌های اردبیل، مشکین شهر و بیلسوار مراجعه کردند که 14 تن از آنها در بیمارستان‌های اردبیل دیالیز شدند. مصرف و تولید مشروبات الکلی در ایران ممنوع است. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که هر سال 80 میلیون لیتر الکل به ارزش 730 میلیون دلار به ایران قاچاق می‌شود. بخش بزرگی از مشروبات الکلی مصرفی ایرانیان نیز از طریق تولید انواع مشروبات دستساز و خانگی تأمین می‌شود. می‌شین؟
سپاسگزارم وحید پوراستاد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. سخنگوی قوه قضاییه گفته است ریاست ابراهیم رئیسی بر این قوه قطعی شده.
آقای رئیسی یک شخصیت کاملا سیاسی، اونم تازه با اون سابقه معروف اعدام‌های دهه 60.
تشکل‌های صنفی معلمان از برگزاری تحصن امروز آموزگاران در دفاتر مدارس خبر دادند.
مطالبات برزمین‌مانده معلم‌ها باعث بشه که این حرکات به طور دوره‌ای هی تکرار بشه.
مجلس و دولت بر سر افزایش حقوق کارکنان دولت دوچار اختلاف نظر شدند.
این دعوا بیشتر جنبه سیاسی داره و هر کدوم دارن یار و یارکش میکنن با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه از قطعی شدن انتصاب ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی به ریاست این قوه خبر داد. به گفته یحیی کمالی پور عضو هیئت رئیسی کمیسیون قضایی مجلس، آقای رئیسی روز 17 اسفند جایگزین صادق لاریجانی خواهد شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در کنار دیگر مسائل مطرح از جمله به سوالی پاسخ داد که بخشی از آن از قطعی شدن ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکایت داشت. محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت که حتما در دور بعدی به رئیس جدید قوه ابراهیم رئیسی کمک خواهد کرد. ابراهیم رئیسی جانشین صادق آملی لاریجانی خواهد شد، مردی که 9 سال و نیم است ریاست این قوه را عهده‌دار است و 2 ماه است که به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزیده شده. در دوران ریاست صادق لاریجانی، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران و همچنین سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیدبان حقوق بشر به کرات به این قوه اعتراض کرده و در برخی موارد عملکرد آن را غیر انسانی و مغایر با موازین حقوق بشر خواندند. رادیو فردا در مورد انتخاب ابراهیم رئیسی و چشم‌انداز دوران پیشرو، دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان را جویا شده است.
تو 3 دهه گذشته قوه قضاییه روز به روز سیاسی تر، ناکارآمدتر شده. مثل سپاه پاسداران عملاً به یگان حفاظت رهبری به بازوی اجرای خواستهای رهبر تبدیل شده، از محمد یزدی تا هاشمی شاهرودی و نهایتاً آقای صادق لاریجانی. مسئله اینه که انتصاب آقای رئیسی این روند رو بسیار بدتر خواهد کرد، به این خاطر که هر چه بود باز محمد یزدی، هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی وزن علمی، وزن فقهی داشتن در حوزه علمیه. آقای رئیسی یک شخصیت کاملاً سیاسی، اونم تازه با اون سابقه معروف اعدام‌های دهه 60، بنابراین واضح هست قوه قضاییه سیاسی‌تر و از عدالت دورتر خواهد شد.
ابراهیم رئیسی در 20 سالگی دادیار شهرستان کرج، سپس دادستان این شهر، دادستان همدان، جانشین دادستان تهران، سپس دادستان تهران، 10 سال معاون اول قوه قضاییه و سپس دادستان کل کشور بود. همچنین 7 سال است که او با حکم رهبر جمهوری اسلامی دادستان ویژه روحانیت است. ضمن اینکه تولیت آستان قدس رضوی را نیز عهده‌دار است. درباره ریاست او رادیو فردا دیدگاه محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در ایران را نیز جویا شده است.
از زمانی که قانون اساسی به رشته تحریر درآمد و قانون اساسی قبل از اصلاحاتش تا کنون ما متاسفانه یا امکان نداشته یا به هر صورت کسی که مطابق قانون اساسی صلاحیت لازم برای برگزیدن به عنوان رئیس قوه قضاییه بر این منصب نصب بشه نداشتیم و به هر حال مشکلاتی بوده که من هم به عنوان یک حقوقدان و اهل دادگستری میتونم حق بدم به کسانی که اونها را منصوب کردن. مثلا در اصل 157 قانون اساسی که در حال حاضر بعد از اصلاحات وجود داره پیشبینی شده که باید یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر مدبر که به عهده انتخاب کننده است یا منصوب کننده است برای ریاست قوه قضاییه در نظر گرفته بشه. من این که گفتم تا به حال کسی نبوده که دارای این مشخصات باشه به این دلیل که کسانی به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شدن که اینها سوابقی در امر دادگستری نداشتن، اگرچه مثلا آیت الله یزدی ملی مدتی را به عنوان قاضی شهر در برخی از پرونده ها حضور داشتن، اما هیچ چیزی نمیتونیم در نظر بگیریم که کسانی بودن که سوابقی داشتن و آشنایی داشتن. الان آقای رئیسی به اعتقاد من کسی است که سالها در این دستگاه کار کرده. من واقعا از نیات و دیدگاه های ایشون اطلاع چندانی ندارم، فقط از طریق رسانه ها اطلاعاتی دارم، اما همین که سالها در دستگاه قوه قضاییه کار میکرده، فعالیت میکرده در کورس‌های مدیریتی ستادی، خب تا اندازه‌ای دادگستری رو می‌شناسه و امیدواریم این شناخت ایشون باعث بشه که کسانی را در مناصب مختلفی که به عهده ایشون هست نصب کنند که دادگستری رو بشناسند و بتونن اون انتظاری که طبق قانون اساسی و قوانین دیگر ازشون میره اعمال بکنن و از هر گونه شخصی پردازی و سلیقه‌گری جلوگیری کنند.
اتحادیه اروپا ابراهیم رئیسی را تحریم کرده است، چرا که او در سال 67 عضو هیئت 3 نفره اعدام زندانیان سیاسی بود. احمد بشیری، حقوقدان و قاضی بازنشسته در ایران، برخلاف محمد حسین آقاسی، سابقه قضایی ابراهیم رئیسی را برای ریاست قوه قضایی چندان مفید تلقی نمی کند.
من معتقد نیستم که آمدن آقای رئیسی یا کسی مثل ایشون دستگاه قضایی رو به جلو ببره، چون اینها هیچ کدوم از خانواده دادگستری نبودن و بنابراین نمیتوانن اون پیچ و خمهای دستگاه قضایی رو خوب درک بکنن. بنابراین من برای ایشون موفقیتی رو پیش بینی نمیکنم اگر بیاد. در گذشته ایشون هم که در دادگستری بوده خیال نمیکنم چیزی بر برداشت‌های فکری ایشون برای تغییر سازمان دادگستری کمکی کرده باشه، برای که اونم مسیر شون اصلا یک مسیر دیگر بوده است در خلال این مدت. این نظر بند در دستگاه دادگستری مملکت در 40 سال گذشته یا درجا زده یا تغییراتی کرده مفید سازمانی نبوده، به خاطر اینکه کسانی که رأس قوه قضاییه قرار داشتن یا هیچ یک از خانواده دادگستری نبوده و از بیرون وارد شدن بیر خانه و تا بیان معلوماتشون رو تطبیق بدن کار از کار گذشته و زبانشون سپری شد. آقای یزدی بعد از 10 سال رئیس قوه قضاییه بود هنوز نمیفهمید که دیوان عالی کشور وظیفش چیه. میگفت دیوان عالی کشور پرونده رو میخونه، یا مجازات رو کم میکنه یا زیاد میکنه، و این آقا نمیدونست که اصلا وظیفه دیوان عالی کشور کم و زیاد کردن مجازات نیست. دیگران هم که مثل ایشون آمدن همین تلقی رو از دستگاه قضایی داشتن، بنابراین نمیتوانستن جهت اطلاع دستگاه قضایی قدمی بردارن، چنان که تا حالا به نظر من برداشته نشده.
ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 38% از آرا را به دست آورد و دوم شد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، انتخابات ریاست جمهوری و شکست او را با نحوه عملکرد او در دوران ریاستش بر قوه قضاییه مرتبط می‌داند.
آقای رئیسی سال گذشته نامزد انتخابات ریاست جمهوری نماینده جریان اصولگرا بود. جناح مقابلش یعنی حامیان روحانی اصلاح طلبان یک کارزار تمام عیار علیهش را انداختند و خب اینجور رقابت‌ها هر دو طرف را زخمی می‌کنه. به قدری شکاف میان آقای رئیسی و رقیبش حسن روحانی زیاد شد که زمان سفر آقای روحانی به مشهد نه ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس آستان قدس و نه پدر خانمش آقای احمد علم‌الهدا به استقبال او نرفتند، از او دعوت هم نکردند. انتصاب آقای رئیسی، گذاشتن او در کنار حسن روحانی به معنی تشدید شکاف‌های دولت و قوه قضاییه، به تبع تشدید بحران‌های داخلی خواهد بود.
یحیی کمالی پور، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، گفته است که ابراهیم رئیسی 17 همین ماه کار خود را به عنوان رئیس قوه قضاییه آغاز خواهد کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
تشکل‌های صنفی معلمان از برگزاری تحصن آموزگاران در دفاتر مدارس برخی از استان‌های ایران در روز یکشنبه خبر دادند. این شورا خواستار آزادی فعالان صنفی فرهنگی، رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت رسمی و آزاد تشکل‌های صنفی فرهنگیان، اختصاص سهم کافی در بودجه سال 98 به آموزش و پرورش، رفع مشکلات مدارس و ترمیم اساسی حقوق فرهنگیان شده. محمد زرقامی در گفتگو با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی ساکن فرانسه، ابتدا درباره تأثیر این حرکت‌های صنفی در ساختار نظام آموزشی ایران پرسیده.
اگر امروز معلمان مجبور شدن که دست به حرکت مهمتری بدن نسبت به گذشته، یعنی تحصن چند روزه و به صورت کشوری، این نشون میده که از یه طرف خواستای اصلی معلمان جامعه عمل به خودشون نپوشیدن و از طرف دیگر سندیکاها و تشکلهای صنفی معلمان دارای آنچنان نفوذی هستند که بتونن چنین حرکاتی رو سازماندهی بکنن، با وجود اینکه متاسفانه به خاطر اینکه فرهنگ گفتگو و فرهنگ کنار اومدن با نهادهای صنفی در ایران بسیار ضعیف است و دولت‌ها خیلی کم توانایی این مذاکره و دیالوگ را دارن، نتایج متاسفانه با اینکه قولایی داده میشه ولی در عمل کار چندانی انجام نمیشه و مطالبات برزمین مانده معلم‌ها باعث میشه که این حرکات به طور دوره‌ای تکرار بشه.
این دوره‌ای تکرار شدن این حرکات به گفته شما آقای پیوندی چه تأثیری رو میتونه بگذاره؟ آیا این باعث نمیشه که سیستم آموزشی نتونه وظایف خودش رو به درستی انجام بده؟ چون یکی از مطالباتی هم که بهش اشاره شده در لیست یا فهرست این مطالبات قرار داره توقف سیاست پولی‌سازی مدارس هست.
بله، یعنی مسئله اساسی اینه که ما اگر در یک کشوری معلمان ناراضی داشته باشه، معلمانی که اصلی ترین خواستشون این باشه که زیر خط فقر نباشن و یا حقوقی داشته باشن که بتونن به صورت انسانی زندگی بکنن، وقتی به این مطالبات رسیدگی نشه میشه به کیفیت و نحوه کار در مدارس هم تا حدودی پی برد. یعنی چگونه میتونید انتظار داشته باشید معلمینی که نتونن زندگی اولیه خودشون رو تأمین بکنن وقت بتونن معلمان خوبی برای فرزندان آینده یک کشور باشن؟ معلمان در همه جای دنیا در شمار طبقات متوسط و حتی متوسط نیمه مرفه یک جامعه هستن، ولی در ایران در عمل اینها به خاطر عدم توجه به خواستشون به زیر خط فقر به خصوص در مورد بازنشستگان رانده شدن و این یه فاجعه آموزشی برای یک کشور هست. و من فکر میکنم برای هر دولتی رسیدگی به خواستهای معلمان پیوند مستقیم داره با کیفیت و آینده آموزش و تربیت نسل آینده ایران، و اگه به این خواست ها متاسفانه رسیدگی نشه میشه گفتش که این افت کمی که در نظام آموزشی ما شاهد بودیم باز هم تداوم پیدا خواهد کرد با کمال تأسف.
یک نکته ای رو که باز هم در فهرست مطالبات معلمان میبینیم که به چشم میخوره، حالا جدای از توقف سیاست پولی‌سازی مدارس، تأکید بر اجرای اصل 30 قانون اساسی. گفته شده که دولت موظف وسایل آموزش و پرورش رایگان رو برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کنه. این نگرانی معلمان و این حرکت صنفیشون که اعلام نگرانی میکنن از اینکه اصل 30 اجرا نشده دلیلش چیه و اجرا نشدن این اصل چه پیامد و چه تأثیری بر کار خود معلمان میتونه بگذاره که اونها نگرانن از اجرا نشدنش؟
اصل 30 قانون اساسی ایران درست مثل بسیاری از قوانین اساسی در بقیه کشورهای دنیا به درستی تکیه میکنه به آموزش به عنوان یکی از خدمات عمومی که دولت باید در اختیار مردم جامعه بذاره، برای اینکه همه آینده جامعه، تربیت نسل جوان و نیروی انسانی جامعه پیوند خورده با یک آموزش با کیفیت. و نگاهی که متأسفانه در برخی از مسئولین ایران رشد کرده در دو دهه اخیر اینه که گویا با آموزش و پرورش هم میشه مثل کارخونه ها، مثل هر چیز دیگه ای برخورد کرد، به بخش خصوصی واگذار کرد، از بخش خصوصی خواست که در اون مشارکت بکنن. این کار باعث میشه که ما دارای آموزش با دو شتاب بشیم، آموزشی که برای ثروتمندان هست و آموزشی که برای فقرا. نگرانی معلم‌ها به نظر من هرچی بیشتر به این برمیگرده که دولت به جای اینکه به این موضوع به عنوان یک موضوع ملی نگاه بکنه با آموزش، دل در واقع بیشتر چشم دوخته به اینکه اگر بخش خصوصی مشارکت بکنه برای آموزش بهتر میشه، ولی بخش خصوصی برای سود شرکت میکنه در آموزش و در آموزش هم همه میدونیم که سودی چندانی وجود نداره. بنابراین ما شاهد مدارس غیر انتفاعی خواهیم بود برای پولدارها، و بخش عمده 90% دانش آموزان ایران میرن به مدارسی که دولت دل چندانی بهشون نمیده و اینا مدارس عادی و دولتی کشور هستن. این نگرانیه به جایی که نه تنها به وضعیت خود معلم برمی‌گرده بلکه به آینده آموزش ایران مربوط میشه. دولتی که شانه خالی کنه از زیر بار مسئولیتی که به مسئله آموزش نسل‌های آینده ایران برمی‌گرده.
اما چرا دولت حالا در حال حاضر دولت آقای روحانی بر سر کار هستش، دولت‌ها بی توجهن به اصل 30 قانون اساسی، و آیا این باعث نمیشه که معلمان هم به نوعی با نادیده گرفتن این اصل از طرف دولت گرایش پیدا کنن و یا رغبت اون رو پیدا کنن که در مدارس غیر انتفاعی که حتما درآمد بهتری میتونن کسب کنن اونجا مشغول به کار بشن؟
ما دارای یک شکاف هستیم بین نیازهای آموزش و در فقط بودجه‌ای که دولت براش می‌ذاره. دولت‌های متفاوت از زمان آقای رفسنجانی تا حالا در حقیقت نه دوران سازندگی با وجود همه قول‌هایی که دادن این شکاف را نتونستن پر بکنن. در نتیجه همیشه فاصله‌ای از بین نیازهای واقعی آموزش ایران و وضعیت زندگی و رفاه معلمان، وضعیت تجهیزات مدارس، حتی داشتن سوخت مناسب برای مدارس در زمستان و پولی که دولت میذاره. من فقط یه مثال بذارم، دولت آقای خاتمی بعد از چند آتش سوزی که در مدارس انجام شد، قرار شده بود که 4 میلیارد دلار اختصاص بده در صندوق توسعه ملی برای اینکه مدارس ایمنی بشن از آتش سوختی، ولی این کار هیچ وقت انجام نشد. و یعنی میشه گفتش که در آموزش در اولویت دولت ها نبوده. هر دولتی که میخواد قدم در این راه بذاره باید در واقع دست به یک بازبینی جدی در بودجه ایران بذاره و این کار هیچ وقت انجام نشده، شاهد اضافه شدن شکاف بین نیازها و واقعیت های بودجه ایران شده.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی ساکن فرانسه، درباره تحسن معلمان در دفاتر مدارس برخی از استانهای ایران در روز یک شنبه. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
وای به حال اون کشوری که معلمان اون کشور که در هر کشوری واقعا وظیفه خیلی خیلی مهمی بر دوش دارن، حتی وظیفه اینها از هر نوع کاری، هر شخصی، هر مقامی که فکرش کنی در اون کشور مهمتره. معلم که باعث پرورش بچه های ما میشه، وای بار اون کشوری که این معلمهاش زیر خط فقر زندگی کنن.
دولت مخالفت کرده با افزایش 400 هزار تومانی حقوق. من میخوام از آقای روحانی خواهش کنم و بهشون پیشنهاد بدم اینکه آقای علی عرب، داماد خواهر ایشون، یکی از مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش هستن، یک جوونی که 40 سالش فکر نکنم شده باشه، با چه رزومه پشتوانه‌ای جز اینکه داماد خواهر رئیس جمهور شده، یکی از مسئولان ارشد سازمان منطقه آزاد کیش، فکر کنم بتونن اگه 4 تومن فقط از حقوق ایشونا کم کنن بشه حقوق 10 نفر رو باهاش تامین کرد. و از این آقای علی عرب ها خیلی در ایران ما زیاد داریم.
چرا دولت قبول نمیکنه این افزایش بودجه رو که نمایندگان به اصطلاح نمایندگان مردم تصویب کردن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
بانک مجلس شورای اسلامی در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته با افزایش 20% حقوق برای همه موافقت کرده بود، ولی در پی اعتراض دولت این تصمیم کنار گذاشته شد. معاون سازمان برنامه و بودجه حمید پورمحمدی با اشاره به اصل 126 قانون اساسی، امور استخدامی و مباحث برنامه و بودجه را از اختیارات رئیس جمهور خوانده. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقادات دولت از افزایش حقوق 400 هزار تومانی کارکنان دولت گفت این افزایش حقوق لازم الاجراست. به گزارش ایرنا، علی لاریجانی گفت دولت اعلام کرد من به این مصوبه عمل نمی کنم. وی تاکید کرد دولت نمی تواند عمل نکند، قانون لازم الاجراست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1398 در بخش هزینه‌ای پیشنهاد حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان را تصویب کردند که بر این اساس حقوق همه کارکنان دولت و بازنشستگان در سال 98 400 هزار تومان افزایش می‌یابد و علاوه بر آن دولت تا 10% به صورت پلکانی ضریب ریالی حقوق‌ها را افزایش خواهد داد.
10% افزایش تا میذاری؟
تا داره بله.
یعنی میشه 400 هزار ریال، 400 هزار تومان افزایش کلیه کارکنان،
400 هزار تومان افزایش
تا میزانه،
تا 10% در اختیار دولت.
اما محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد که دولت نمی‌تواند مصوبه افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را اجرایی کند. لاریجانی در واکنش به این نامه خطاب به نمایندگان مجلس گفت هر کسی حرفی زد روی آن حساب نکنید. بیجا کرده چنین حرفی زده است. حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون تلفیق مجلس در توضیح مصوبه دیروز مجلس گفت
کسانی که شامل این قانون هستن 400 هزار تومان یا 4 میلیون ریال به کل کارکنان اول اضافه میشه و بعد تا 10% هم با توجه به ظرفیت اعتباری دولت که 35 هزار میلیارد تومان هست باز در اختیار به احکام در واقع شاغلین و بازنشسته اضافه میشه.
به گفته ی آقای حاجی بابایی این افزایش حد اکثر 10% حقوق باید به صورت پلکانی طبق قانون برنامه صورت گیرد. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام مخالفت دولت با این پیشنهاد گفته است با این مصوبه عدالت رعایت نمی‌شود و کسی که 9% افزایش حقوق دارد باید 35% مالیات دهد که به گفته ای وی این پیشنهاد مخالف برنامه ششم است. معلوم نیست در صورت ابراز ناتوانی دولت در پرداخت این حجم از افزایش حقوق کار اختلاف نظر بین دولت و مجلس به کجا بکشد. بر طبق قانون مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به تایید شورای نگهبان برسد. علی کشگر تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در این زمینه به رادیو فردا میگوید
شورای نگهبان من نمیتونم الان بگم سرش کیو میگیره، ولی اون که مسلمه دولت بودجه نداره، دولت با کمبود شدید ارز روبرو هست و از بانک مرکزی مرتبا استقراض میکنه چگونه ممکنه بتواند حقوقا رو افزایش بده در چنین شرایطی اگر قرار نباشه که بودجه بعضی از نهادها اضافی هست، مثل بودجه نهادهایی که مربوط به حوزه علمیه و تبلیغات و تبلیغات اسلامی و امثال هم که می‌دونیم ده‌ها نو بودجه اینجوری هست یا بودجه‌های نظامی از یه جایی باید بزنن تا بتونن این افزایش حقوق رو که حق کارمندان دولت هم هست اضافه بکنن. خب امکان پذیر باشه. اینه که به نظر من این دعوا بیشتر جنبه سیاسی داره و هر کدوم دارن یار و یارکش میکنن با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس که در آینده قرار برگزار بشه.
بر اساس پیش بینی ها درآمد فروش نفت ایران در سال آینده به نصف و یا 1/3 کاهش خواهد یافت. با این حال نمایندگان مجلس سقف بودجه را به 1744 تریلیون تومان و بودجه عمومی دولت را به 528 هزار میلیارد تومان افزایش دادند. در لایحه دولت سقف کل بودجه سال آینده 1703 تریلیون تومان و بودجه عمومی دولت 433 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود. بودجه ایران از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت‌ها و وابسته به دولت و بانک‌ها تشکیل شده است. روز شنبه 27 بهمن برخی از نمایندگان مخالف کلیات لایحه بودجه اعلام کرده بودند که در لایحه ارائه شده از سوی دولت تحریم‌ها و کاهش فروش نفت ایران به حدود نصف به صورت کامل پیش بینی نشده و بودجه 100 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. 100 هزار میلیارد تومان برابر با 1/5 بودجه عمومی دولت و حدود 1/10 کل بودجه سال آینده است. هادی کهالزاده کارشناس اقتصاد ساکن بوستون آمریکا در مورد این نحوه افزایش حقوق مصوبه روز شنبه مجلس به رادیو فردا میگوید
در طی 1 دهه گذشته شکافی که به دلیل افزایش تورم و تغییرات نرخ ارز کشور افتاده و نرخ دستمزد حقیقی با نرخ دستمزد اسمی به قدر زیاد هست که یه بخش قابل توجهی از کسانی که حقوق بگیان ثابت هستند چه در بخش خصوصی چه در دولتی رفاه قابل توجهی از دست دادند. شاید اغراق نباشه بگیم این انتظار هست که سال آینده ایران یکی از بالاترین تورم‌های خودش رو در 5 سال گذشته تجربه بکنه. حتما من مطمئن نیستم که این افزایش حقوق بتونه بخش از نیان از دست رفته جامعه حقوق بگیر ما رو جبران بکنه. فراموش نکنیم که فشار خیلی سنگینی روی دولت بوده و هست برای اینکه دولت به عنوان متولی رفاه جامعه بایستی زیان اقشار کم برخوردار جامعه رو تامین بکنه. اینکه آیا دولت بتونه بده با توجه به کسری بودجه و کسری منابعی که داره چنین کاری انجام بده و اینکه آیا دولت بتونه بخشی از نیازهای جامعه ایران رو از طریق منابع دیگری مثل توزیع مایحتاج اساسی و ارائه کوپونی اون بتونه بخشی از فشار رفاهی که روی خانواده‌های کم برخوردارتر هست بتونه جبران کنه جای سوال هست. ولی به هر حال هر گونه افزایش علارم این ممکن نگرانی های در مورد تورم داشته باشه، من فکر میکنم که لازم هست.
مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته با افزایش 20% حقوق برای همه موافقت کرده بود که با مصوبه روز شنبه عملا موضوع 20% حذف شد و همه مشمول افزایش حقوق 400 هزار تومان در ماه شدند و دولت میتواند تا 10% حقوق را برای بقیه افزایش دهد.
گزارش شاهین بشیر رو میشنوید. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار و گزارش های ما رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، ولی همچنان با رادیو فردا همراه باشید.